أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد روایت ابوالربیع صحبت میکردیم. عرض کردم تو این روایت ابوالربیع سوال در مورد وصیی هست که مالی رو، مال یتیمی رو که وصیه او هست باش تجارت میکنه. خب تو این روایت در ذیلش داره که اگر آیا ضامن هست این وصی یا ضامن نیست. میگه که اذا کان ناظرن له ضامن نیست. صحبت سر این تعبیر اذا کان ناظرن له بود. محصل عرایز ما این شد که سه جور معنا بر این کلمه شده. یک معنا مرحوم شیخ طوسی کردن اذا کان ناظرن له رو به معنای یعنی اذا تجره به مصلحت طفل، حالا با دو تعبیری که در عبارتهای شیخ طوسی بود که گذشت. یه جور دیگه این که اذا کان ناظرن له رو تأکید خود همون وصی بگیریم، تکرار قید وصی بگیریم. یکی بحث این که ناظرن له رو به معنای این بگیریم از طرف میت اختیار مضاربه در این مال به او سپرده شده باشه، که ما به نظر ما معنای مناسب برای باید همین هست. ما بخواییم استظهار کنیم معنا رو. حالا اگر هم معنایی که مرحوم شیخ طوسی در مورد روایت میکنه خیلی معنای بعیدیه، اذا کان ناظرن له معناش اینه که به معنای این باشه که به مصلحت طفل انجام داده بده. عرض کردم اون تعبیر رو با صیغه با جمله فعلیه تعبیر میکنن، نه جمله اسمیه به این تعبیر. و اگر هم امر مردد باشه بین دو معنای دیگه که آیا این تأکید اون جمله قبل هست یا ناظرن له، این مطلب میخواد نظارت به این معنای این که اختیار مضاربه با این مال رو دارا باشه، مردد هم باشه مجمل باشه، به نظر میرسه که باید این معنای سوم رو پذیرفت، به این دلیل که از روایت‌های دیگه استفاده میشه که وصی ضامن هست. بعد روایت تصریح میکنه روایت معتبر که وصی ضامنه. اون روایت سعد ابن اسماعیل بود که تصریح داشت که اگر وصی تجارت با مال یتیم بکنه ضامن هست. و روایت‌های دیگه‌ای که به نظر میرسه که قدر مسلمش اصلا وصیه، نمیشه وصی رو از تحتش خارج کرد. رو همین جهت اگر قرار باشه این روایت وصی این ضامنن به ناظرن به معنای وصی باشه، این روایت با سایر روایات معارض میشه، معارضی که جمع عرفی هم نداره، معارضه به تباین. برای اینکه این معارضه به تباین نداشته باشه، این روایت رو باید حمل بشه به این معنایی که ناظرن به این معناست. و به تعبیر دقیق تر یه روایتی که مجمل باشه، بنابر یک معنا معارضه با روایت های دیگه داشته باشه و برای یک معنای دیگه معارضه نداشته باشه، جمع عرفی داشته باشن، ما نمیتوانیم این روایت رو معارضه با اون روایات بگیریم. ظهور اون روایات رفع اجمال میکنه از این روایت. بله؟ نه، حالا این بحث تفصیلش باشه در بحث مجمل مبین که یه بحث مفصلی من اونجا در همین مورد دارم. تو بحث تفسیر رتل آیون این بحث اونجا دارن که برای اینکه اجمال فی اون بس من اونجا بحثش کردم خیلی مفصل تو بس مجمل و مبین اونجا به هر حال بحثش اونجا شده حالا بحثش اونجاست. خب عرض کنم خدمت شما و این هم سورایی هم که شما تصور میکنید اینجور نیست. عرض کنم خدمت شما بنابراین نتیجه این بحث این میشه که اضافه کنم و فکر میکنم مرحوم امام هم این که دوتا معنا میکنن در ادامه اصلا رو معنای ناظرن به معنای وسیع رو هیچ دنبال نمیکنن، از باب جمع عرفی بین روایات میخوان مشق کنن که برای اینکه بین روایات بشه جمع کرد ناظرن رو به معنای وسیعن نمیگیرن و اینه که بعد ابتداعا این دو احتمال رو ذکر میکنن ولی بعد دیگه تا آخر بحث اصلا احتمال دوم رو که نه مسلم میانگارند و بحث رو احتمال دوم میچینن. شاید نکتهش همین نکتهی باشه که عرض کردم. حالا مرحوم امام اینجا اولین روایتی رو که بحث میکنه، من گفتم یه مقداری در مورد فرمایشات ایشون هم صحبت کنیم و یه روایتی اول روایتی که آورده متاسفانه جامع حدیث تو این باب نیورده بود، نه تو خود این باب آورده نه تو اشاراتش، خیلی مناسب بود تو اشاراتش لااقل می آورد چون خیلی مفیده تو، یعنی مرتبط کاملا به این بحث. روایت بکر ابن حبیب هست. روایت بکر ابن حبیب رو تو جامع احادیث تو کتاب المضاربه آورده. کتاب المضاربه بابی داره، باب حکم المضاربه به مال الیتیم و الوصیه بالمضاربه به 495 خب این روایت بکر ابن حبیب هست. روایت اینه: الحسین ابن سعید عن محمد ابن خالد عن عبدالله ابن المغیره عن منصور ابن حازم عن بکر ابن حبیب قال قلت لأبی جعفر علیه السلام رجل دفع مال یتیم مضاربتن. حالا بعد متنشو میخونم. این روایت دو تا بحث مقدماتی داره که در نحوه بحث روایت هر دوش مهمه. یه بحث سندی داره، یک بحث متنی داره که متن روایت چیست. اول حالا بحث متنی شو عرض کنم. متن روایت این مرحوم امام اینجوری نقل کردن: رجلون دو فع الیه مال و یتیم مضاربتن. دو فع الیه این عبارتی هست که مال وسائله، وسائل جلد 19 صفحه 27 رقم 24077، ولی ظاهرا در وسائل اینجا سهو القلمی از مرحوم صاحب وسائل هست. هیچ جا هیچ مورد دیگه‌ای اینجا به این لفظ وارد نشد. دفعه است لازمه و حتی خود شیخ خور در هدایت الامه که خلاصه وسائل تلقی میشه با تعبیر دفعه نقل کرده، هدایت الامه جلد 6 صفحه 268 قیل صادق علیه السلام رجلون دفع مال یتیم مضاربتن. این تو تهذیب جایی که من حالا یادداشت کردم، تهذیب جلد 7 صفحه 190 رقم 842، روضة المتقین جلد 7 صفحه 134، وافی جلد 18 صفحه 886 رقم 18503. بعد کتب فقها ها، من هر مقدار کتب فقها ها رو دیدم، هیچ کسی قبل از وسائل ندیدم که دو فعله این رو نقل کرده باشه، همه دفعه نقل کردن و عبارت نهایه شیخ طوسی هم که عبارتی داره که برگرفته از همین روایت هست، اون عبارتش هم ازش از همین معنی دفعه استفاده میشه. بله، حالا اون عبارت خیلی مهم نیست، ولی به هر حال عبارت هایی که در کتب فقها هست همه دفعه هست. متن روایت، حالا من با توجه به دفعه میخونم. ممکنه. قال قلت لأبي جعفر علیه السلام رجل دفع مال یتیم مضاربتا فقال ان کان ربها فلیلیتیم و ان کان وضیعتا فالذی اعطا ضامن. مرحوم امام اینجا بحثی مطرح میکنن که فالذی اعطا است یا فالذی اوتیه است، معلومه مجهوله این صحبت ها. وقتی دفعه دفعه شد دفعه نشد، دیگه اصلا احتمال مجهول خوندن خیلی مستبعد میشه دیگه. فالذی اعطا هست و موتی هست که همه دیگه، فالذی تو عبارت های فقها ها هم با استناد به این روایت فتوا دادن، موتی میگن و موتی ضامنه، و این فالذی اعطا است فالذی اوتیه روی عبارت صاف و سائل احتمالش میده.
ولی
نه نه، اعطا دو مفعولیه دیگه، اعطایی تو زیدن درهما، اعطا دو مفعولیه، بنابراین والذی اوتیه میشه، اونش اشکال نیست. خب این یک بحث متنی. اما بحث سندی، تو این روایت در مورد بکر ابن حبیبش یه بحث انجام گرفته و حالا صحبت میکنم، ولی یه نفر دیگه تو این سندم داره که اون بحث سر آیون اصلا وارد بحثش نشودن، محمد ابن خالد هست. این محمد ابن خالد تو این سند کی اصلا؟ محمد ابن خالدی که حسین ابن سعید ازش نقل میکنم. من این رو یه رساله در موردش نوشتم مفصل که محمد ابن خالدی که حسین ابن سعید ازش نقل میکنه کیه و اینا. ما نهایتا به این نتیجه رسیدیم اینجور که تو ذهنم هست که مراد محمد ابن خالد برقی هست و اینا معاصرن. محمد ابن خالد برقی، حسین ابن سعید معاصرن، در خیلی از مشایخ مشترک هستن و به نظرم به طور کلی من تمام مواردش رو، حالا من باید یه مقدار مراجعه کنم ببینم استثنایی، یه مورد استثنایی ذکر نکردیم که کسی مثلا فلان مورد کسی دیگه باشه. اونی که من در ذهنم هست که به طور کلی ما گفتیم مراد محمد ابن خالد برقیه. حالا نگاه میکنم اگر چیزی چی؟ حالا اینو مراجعه میکنم، حالا اینو مراجعه میکنم ببینم به اصطلاح این اونجا چی بحث کردم و اینها. میگم حالا فعلا بر اساس حفظم دارم حرف میزنم، حالا مراجعه میکنم. این رساله، این رساله در خصوص محمد ابن خالدی که حسین بن سعید ازش نقل میکنه، چیز مفصلی اونجا صحبت کردیم. ممکنه حالا یه مورد دو موردش هم که غیر از غربی برقی باشه، ولی کلیتش مراد برقیه. ولی حالا میگم من مراجعه میکنم این بحث محمد ابن خالدش رو داشته باشید تا بعد ببینم ما اونجا چی گفتیم. اما بکر ابن حبیب عمدتاً مورد بحث هست. بکر ابن حبیب رو اولین بار تو کلام مرحوم صاحب مجموعه الفائدت و البرهان در مورد این روایت صحبتی شده، مرحوم اردبیلی. مرحوم اردبیلی تعبیرش این هست در ذیل همین روایت در مجموع الفائده جلد 10 صفحه 232: الا ان بکر ابن حبیب غیر معلوم الحال لانه غیر مذکور الا ان یکون ابن محمد ابن حبیب فیکون صحیحا. اینجوری تعبیر کرده. اول یه توضیح در مورد این عبارت ایشون بدم. ایشون این که الان بکر ابن حبیب غیر معلوم الحال لانه غیر مذکورن، ظاهرن مراد از این که میگه غیر مذکورن، مرادش این هست که غیر مذکور در خلاصه علامه و رجال ابن داوود و کتابهایی که جرح و تعدیل دارن، و الا تو رجال شیخ طوسی ذکر شده. رجال شیخ طوسی تو باب اصحاب الباقر و اصحاب الصادق این بکر ابن حبیب هست، ولی باب اصحاب الصادق و باب اصحاب الباقر رجال شیخ بابهایی نیستن که اصلا بنای توثیق و تجریح داشته باشن، خیلی به ندرت تک و توکیه یه نفر دو نفر توش توثیق شده باشن. این بکر ابن حبیب احمسی کوفی هست که در رجال شیخ طوسی صفحه 127 رقم 1288 دوازدهم باب و صفحه 170 رقم 1977 28 باب آمده، ولی هیچ گونه توثیقی هم در موردش نیست. اصلا در توی رو همین جهت که اصلا هیچ گونه توثیق و چیزی نداره، تو رجال ابن داوود و رجال علامه هلی ذکر نشدن. اینی که مرحوم در مجموع الفائده جاهای دیگه هم در مورد ایشون مطالبی رو داره، یه توضیحی بدم. تو جلد یک صفحه 255 میگه و ما رویه فصحیح عن بکر ابن حبیب عن ابی جعفر علیه السلام. فصحیح عن بکر ابن حبیب معناش این نیست که خود بکر ابن حبیب صحیح باشه، یعنی طریق تا بکر ابن حبیب صحیحه. یک. تو جلد دو صفحه 274 مجموع الفائده میگه مثل ما رواه بکر ابن حبیب المجهول، تعبیر مجهول. تو جلد یک صفحه 34 داره مع ضعف سند الاولا به جهالت بکر ابن حبیب، تعبیر جهالت کرده. تو معالم الدین قسمت فقه، مهم معالم فقه، جلد یک صفحه 137 تعبیر کرده ولی اخیرتو ضعیفتون لجهالت بکر، در مورد یه روایتی که توش بکر ابن حبیب هست این تعبیر رو داره. در استقصاء الاعتبار جلد 5 صفحه 314 تعبیر در مورد یه روایتی که توش عثمان ابن عیسی و بکر ابن حبیب هست میگه الخامس و فیه عثمان ابن عیسی و بکر ابن حبیب. در مورد بکر ابن حبیب میگه ولی اولت که القول فیه عثمان ابن عیسی و ثانی مهملون فر رجال. اینجا تعبیر مهمل کرده، تو تعبیر مجموع الفائده تعبیر مجهول تعبیر کرده. البته گاهی اوقات تعبیر مهمل و مجهول در مقابل هم قرار میگیرند. مراد از مجهول در جایی که در مقابل مهمل قرار بگیره، یعنی کسانی که علمای رجال حکم کردن به مجهولیتش، یعنی با کلمه مجهول ناشناخته بودنش رو اعلام کردن، که تو کتابهای رجال شیخ مواردی این رو کلمه مجهولون رو دیده میشه. اما کسانی که تو کتابهای رجالی هیچ توثیق و تجریحی در موردش وارد نشده، مدح و ذم در موردش وارد نشده رو اصطلاحی که چیز هست معمولا مهمل تعبیر میکنن نه مجهول. ولی این تعبیری که کتاب مجموع الفائده کرده مجهول و دیگران هم کلمه جهالت رو تکرار کردن به اینها، مرادشون مجهول الحال بودن هست، نه اون مجهول اصطلاحی که کنه خودش رو هم نمیشناسیم. بعدش اونا مجهول معمولا کسی هست که کنه نمیشناسن کی هست. این بکر ابن حبیب اینجور نیست که هیچ شناخته نشده نباشه و اصلا معلوم نباشه کیه و اینها. عرض کنم خدمت شما که نه وجود نفهم کی هست و مشخصات فردیگش و امثال اینها معمولا مجهول به اینجور تعبیرات میگن در مقابل مهمل است. یعنی بعضی افراد هستن به حال شناخته شده است، لباسش مشخصه، مرمیانهاش مشخصه، چیزاش مشخصن، ولی خب در کتب رجالی در موردشون هیچ مدح و ذمی ذکر نکرده شدن، اینا رو مجهول تعبیر نمی کنن. بله. اما حالا در مورد این منصور همین بکر ابن حبیب مرحوم صاحب مجموع روضة المتقین که شاگرد صاحب مجموع الفائدت ول یعنی بل شاگرد شاگرد با خیلی با چیز. حالا اول در مورد اشخاص دیگه شو برز بکنم. مرحوم در مورد این روایت دو راه به ترتیب زمانی بیه، دو راه برای توصیقش یعنی برای اعتبار این روایت کلمات آقایون ذکر شده. یک راه در کلام مرحوم شیخ بهایی وارد شده که این یک کلام هست که مرحوم شیخ بهایی اینجوری دارد. من حبل المتین رو نشد مراجعه کنم، این عبارت رو از حاشیه ملا یهد الفقیه شیخ بهایی نقل میکنم. ایشون داره روایتی از تو بحث ماه حمام و اینها، اما ثانی فعید الالی ما رواه ایزن ان بکر ابن حبیب و نبی جعفر علیه السلام قال ما الحمام لا بأس به هزار کارت له ماده. میگیریشون داره وقد ذکرنا فی الحبل المتین ان بکر ابن حبیب و ان کان مجهول الحال الا ان جمهور الاصحاب تلقوا روایته هذهی بالقبول فلعل الضعف ینجبر بذلك. این که اصحاب این روایتش رو پذیرفتن. البته این معناش این نیست که بعدی دیدم تعبیر میکنن که به اصطلاح مرحوم شیخ بهاییشون رو توصیق کرده، توصیق نکرده، اونم روایتی حاضری تعبیر میکنه با قید حاضری. خصوص این روایت رو مع ضعفهی رو پذیرفته. خب یه مبنایی هست که ضعیف منجبر به عمل اصحاب پذیرفته شده هست که جزء قدیمی ترین مواردی که تصریح میکنن به این مطلب مرحوم محقق حلی هست در مقدمه معتبر. در مقدمه معتبر ایشون این مبنا رو روش خیلی تاکید میکنه. قبل از ایشون هم شواهدی بر پذیرش این مبنا در میان کلمات هست، ولی من اون جایی که خیلی تاکید روشن میخواد بکنه مرحوم محقق حلی در مقدمه معتبر هست، میگه که ما مبنامون صرفا بحث سندی نیست، ما قبله الاصحاب اون رو میپذیریم و اون چیزی که اصحاب قبول نکرده باشن اون رو قبول نمی کنیم. این تو مقدمه معتبر به تناسب بحثش رو آمده. ولی حالا این خب یه مبنایی هست که در جای خودش که آیا اگر این مبنا هم به فرض درست باشد این اون روایت خاصی رو که اصحابش عمل کردن تصحیح میکنه، نه اینکه کل روایت های بکر ابن حبیب رو تصحیح بکنه. این روایت های بکر ابن حبیب از این راه به طور کلی نمیتونه تصحیح بشه. اما یک راه دیگری اینجا در مورد یه روایت دیگری وجود داره که اون راهی که در مورد اون روایت دیگه هست در مورد یه روایت ما نهنفی هم به یه نحو دیگه قابل تطبیق هست. تو همون روایتی که همون ما الهمام و اینها هست در لوامه صاحب قرانی مرحوم مجلسی اول اینجوری داره، میگه در حدیث صحیح از صفوان از منصور از بکر ابن حبیب از حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه وارد شده است که باکی نیست به آب حمام هرگاه ماده داشته باشد و اگرچه بکر ابن حبیب را توفیق نکردند و مذمت نکردند، اما چون در کتاب صفوان بوده است و اجماع اصحاب علی تصحیح ما یفقه عنه بوده است، بنابراین این اصحاب جمیعاً با آن عمل نبودند و بعضی از متأخرین که متفتن به این معنا نشدند بحث بر علما کردند که چرا به این حدیث عمل کردند. بحث اصحاب اجماع روشون مطرح میکنه. البته در خصوص اون روایت غیر از بحث اصحاب اجماع بحث صفوان هم به نحوی ممکنه شخصی پاشو وسط بکشه، ولی چون من وارد اون بحثش نمیشم. تو ما نهنفی هم عبدالله ابن مغیره تو سند هست. عبدالله ابن مغیره از اصحاب اجماعه. اون روایت صفوان، صفوان و بزنطی ابن ابی عمر جزء کسایت لا یربون و لا یرتون الله عن سره، ممکنه از اون راه هم کسی بحث رو دنبال بخواد بکنه، ولی اون راهی که ایشون دنبال کرده بحث اصحاب اجماع هست. تو این عبدالله ابن مغیره هم مثل صفوان جد اصحاب اجماع هست و ممکنه شخصی از راه اصحاب اجماع بخواد روایت رو معتبر بکنه، ولی علای تقدیر ما این مبنا قبول نداریم که به وسیله اصحاب اجماع بشه روایت رو تصحیح کرد. اصحاب اجماع فقط توصیه خود راوی ازش استفاده میشه لا غیر. بنابراین این روایت مشکل داره از جهت سندی. البته این بکر ابن حبیب هم خیلی اصلا روایت نداره، من مراجعه کردم کل روایتاش فکر میکنه 7-8 را کل با حذف تکراری، یا تو کتب اربعه که 3 تا یا 4 تا بود، یه 2-3 تا منگار جاهای دیگه روایت دیگه داره، مجموعا فکر کنم 7 تا بود. الان دقیق چیزش رو تکراریاتش رو اینجوری که به چی؟ نه تکراریاته، نه مکرراته، نه با حذف مکرر. تو کتب اربعه به نظرم 4 تا غیر تکراری داره، با حذف تکراریات 4 تا بود، فکر کنم 3 تا هم جای دیگه غیره، یا 2 تا یا 3 تا دیگه، حتی اکثر 7 تا 7 تا کل روایت هایی که داره این مقدار هست و چیزی نیست که قابل توجه باشه بشه روش تکیه کرد. و بسیار روایاتش هم روایاتی هست که افراد دیگه هم نقل کردن، روایت خیلی خاص ویژه‌ای نیست که بشه گفت اصحاب تکیه کردن رو روایت بکر ابن حبیب و امثال اینها، نه خیلی روشن نیست. البته خصوص این روایت خاص ما رو مرحوم شیخ طوسی در نهایه بهش فتوا داده، بهش فتوا داده، ولی بعضی ها قبول نکردن، در همین روایت در سرایر پذیرفته نشده، در و یه عده دیگه هم توجیهش کرده. حالا من بحثاشو بعد میکنم، بحث متنش رو در مورد صحبت میکنم. این رو مرحوم شیخ طوسی در نهایه به این مضمون آورده و این روایت پذیرفته، ولی مرحوم ابن ادریس در سرایر نپذیرفته، بعد از اون در نکت النهایه مرحوم محقق نپذیرفته و در جامع الشرایع با تأویلاتی که میکنه عملا یعنی نپذیرفتن و به اون سبکی که این روایت هست. اینی که روایت اگر هم بحث مقبولیت، مقبول بودن و قبول اصحاب رو بخوایم چیز کنیم، این روایت رو از این جهت نمیشه. در سرایر همون عبارتی است که من عبارتشو خوندم، همون عبارتی که در ناظر شرعی بود، در همین روایت بحث ما هست. نه توصیق چیز نیست، به هر حال به این فتوا داده، حالا چرا فتوا داده نمیدونم. به هر حال میگه روی انه من اعطا مال یتیم الى غیره مضاربتا فان ربحا کان بینهما علی ما یتفقان علیه و این خسره کان زمانو حالا من اعتل مال، که عبارت شد دیروز خوندم. این عبارت که بعد فل اولا ان یقال، این در ویلش ایشون عبارت نپذیرفته و اشکال کرده و بعد میگه حتی عبارت شیخ طوسی هم که نه روایت نقل کرده فتوا نداده و اون اشکال همیشگی که ایشون در مورد عبارتهای نهایه داره که انما اورده و ایرادن لا اعتقادن، اون رو هم در ذیلش آورده. علامه محقق هم در نکت النهایه ذیل همین توضیح چیز میکنه و فیه بودن نمیخوانی رو باید بپذیره در عبارتش رو. میخواستم نکت النهایه رو بیارم بخونم اون عبارتش رو، ولی یادم رفت. در الجامع الشرایع هم اینا رو تعویل کردن، حالا من در مورد تعویلاتشون صحبت میکنم. این روایت تعویل این شکلی کردن، این روایت حمل کردن بر غیر ولی و در مورد حمل کردن اصلا بر غیر ولی یه جایی که مصلحت نباشه، در حالی که به نظر میرسه فرد ظاهر این روایات ولیه که بخواییم حمل کنیم بر غیر ولی. اگر من حتی میخوام بگم مثلا اختصاص داره به ولی، حالا همه صحبت میکنم و حالا به یه معنا اختصاص داره به ولی، به یه معنای در مورد ولی اختصاص داره، اما بخواییم مراد رو غیر ولی بگیریم و امثال اینها خیلی دشواره. ولی آیون چون این روایت رو خلاف قاعده دونستند و اینها این رو به غیر ولی حمل کردن. تو الجامل شرایع عبارت این هست: من اعطا غیره مال یتیم مضاربتن، که همین روایته، ولم یکن صلاحن او لم یکن ولیان له فالخسارت علی و ربح للیتیم. وقت لم یکن صلاحنم وقت ربح هم حاصل شده، با این حال لم یکن صلاح. اینا رو هم چجوری اینا رو جفت و جور کردنش رو، حالا بعضیا اینا اختصاص دادن به غیر ولی، ایشون لم یکن صلاحنم اضافه کرده امثال اینها. تو تذکرت الفقها جلد 17 صفحه 64 هم مراجعه کنید. مثلا حالا نه، اون که لم یکن صلاح نیست، اون صلاح هست ولی صلاح کامل نیست. اون صلاح معناش این نیست که به اصطلاح بهترین صلاح رو، بحث بهترین صلاح نیست، لم یکن صلاح این افضل
مثلا با مالش
مثلا دوخانیات خریدش. بله، حالا دیگه اونم میشه. حالا به هر حال قاچاقچی قاچاق با مالش دیگه بدی ردیف سریع در بگم که این مقداری روشن مالی میشه. من حالا علی تقدیر نه، مرادم من عمدتاً این هست که به هر حال اینا روایت رو یک معنی خاصی حمل کردن و این رو چون طبق قاعده کنده ندونستن خواستم اینجوریا روایت رو حمل کنم. ولی به نظر میرسه اصلا این معانی خیلی مستبعده. اولا رجلون دفع مال یتیم مضاربتن، این که بگیم حالا مرحوم امام، حالا اینو از ابتدا عرض بکنم، مرحوم امام ایشون میگه که این روایت، البته دو فعلی، البته ایشون نقل میکنه دو فعلی نقل میکنه، بعد میگه ترکل استفسال در این روایت اقتضا میکنه که این روایت ام از جایی باشه که دافع ولی باشه یا دافع اجنبی باشه. به نظرم دم دافع تعبیر میکنه عبارتش رو. الان رفقا اگر بخونم بر من این عبارتش رو بخونیم، میخواستم عبارتش رو بیارم یادم رفت. جلد 2 صفحه 166 کتاب البیع امام، جلد 2. آهان، حالا این ان الحکم ثابت للولی ملیان کان او غیر ولیان او للاجنبی. این حکم ثابتن یه ابهام داره، یعنی دافع ولی باشه یا متجر، یا متجر. اینجا من احتمال زیاد میدم مراد این باشه که دافع ولی باشه، و الا این خیلی مستبعد هست که ایشون بخواد عرض کنم اون متجر، متجر علال قاعده باید غیر ولی باشه، یعنی ولی به توسط اون کسی که به او دفع کرده دافع، نه مدفوع الی و علی تقدیر. فکر ایشون اینجوری تعبیر کردن.
حالا امام دفع گفتم علال قاعده باید هم متجر باشه.
نه نه، با این حال من اعطا، نه این عبارتی که دارن من اعطا و علالذی اعطا، بنابراین این معنا دارن عبارت رو معنا میکنن، بعدن علالذی اوتیه رو بعدن عبارت دارن، این حکم علالذی اعطا رو ظاهرن دارن تفسیر میکنن و مراد دافع ظاهرن. حالا علی تقدیر من خود مطلب امام رو بماند، خود اصل مطلب رو یک توضیح بدم بعد ادامه بحث رو بذاریم. بعد ببینید روایت با تعبیر بناشو دفعه باشه. حالا ببینیم این آیا روایت اطلاق داره که دافع اجنبیه یا دافع ولیه. به نظر میرسه که این که مراد دافع کسی باشه که حق دفع نداشته، اصلا علکی اومده این رو چیز کرده به دیگری دفع کردیم، خیلی مستبعده. اینا ظاهرش اینجور موارد، اگر مراد از دافع کسی هست که ذی حق نبوده و همینجوری اجنبی که یه مال رو غصب کرده، قاصب مال رو داده به دیگری، قاصب هم بوده، این با این لسان سوال نمی کنن. اگر غصبی انجام گرفته باشه، اینجور موارد مواردی هست که به غصب تصریح میشه. اینه که این مربوط به جایی که قاصب هست نیست. البته یه نکته رو میخوام بگم، ممکنه اون دافع به یه معنا اجنبی باشه، یعنی ولی شرعی که شرعن ولی تعیین کرده باشه نباشه. ولی ببینید یه نکته رو میخوام عرض بکنم، خیلی وقتا این صورت مسئله رو ببینید، مالی رو مثلا پدر داده به عنوان مضاربه کسی باش کار کنه، دست یک بنده خدایی هست که داره باش کار میکنه، یا ودیعه سپرده به دست یک نفری، امانت سپرده به دست یک نفری، نمیدونم آریه سپرده به دست یک نفری که مال به نحو امانتی در اختیار یک نفری قرار گرفته. خب این شخصی که مال به عنوان امانت در اختیارش هست، این خب خیلی وقتها چون نسبت به ورثه دیگر یا نسبت به وصی و امثال اینا اگر اعتماد نداشته باشه، یعنی چیزی باشه که یا حالا وصی شرعی رو که نه، خب وصی شرعی رو باید به او بده، نه نسبت به ورثه و اینها اعتماد نداشته باشه که بخواد به ورثه بده، مال رو چیز کنن، صرف اون یتیم بکنن، و این مال به عنوان یک امانت شرعیه در اختیار این چیز باقی مون، حق نداره به وصیه به ورثه‌ای که اینها هیچگونه وصایتی نسبت به این شخص ندارن و مالم مال اونها نیست بده. خیلی وقتا مال رو که افراد نگه میدارن به این خاطر هست، این مال وقتی این یک نحوه ولایتی شرعاً نسبت به این مال پیدا میکنه، ولایت بر حفظ، نه ولای ولی به معنی کسی که اختیار تصرف در مال رو داره، ولایت در حفظ. این که شخص قاصب محض باشه و مال رو دزدیده باشه، این دفع کرده باشه، بخوایم اون رو شامل بگیریم، اون نه، اون خیلی مستبعده. ما این مراد از دافع کسی که ولایت، این که گفتم به یه معنا ولایت، یه موقع ما ولایت رو به معنای من الیه نظر میگیریم که عبارتی که مرحوم محقق حلی در این بحث داره، یعنی کسی که اختیاردار مال هست. اون معلوم نیست مراد خصوص اون مورد باشه، ولی مورد کسی هست که اختیار حفظ این مال در اختیارش بوده، مال در اختیارش بوده شرعاً و مجاز هم بوده در این که این مال شرعاً در اختیارش باشه. صورت مسئله این معنا رو میتوانیم معنا کنیم، بگیم مراد کسی هست که اختیار مال در اختیارش باشه. اینم داشته باشید. حالا یه نکته ای هست که آیا کسی که مال در اختیارش هست، اصلا روایت های این بحث رو من قبلا اشاره کردم که این روایت های بحث نسبت به کسی که قاصب باشه اون اصلا اطلاق نداره، ولی کسی که اختیار مال، یعنی اختیار حفظ مال، نسبت به حفظ مال برش مجاز بوده. به نظر میرسه که این روایت ها این مورد رو میگیره. و شیخ طوسی هم که میگه متجر رو از اینجور چیزها مطرح میکنه، مرادش متجری که قاصب بالمره باشه و امثال اینها نیست. کسی که نسبت به مال اجازه حفظ داره ولو اجازه تجارت نداشته باشه. دو بحث، حالا این رو من داشته باشید، من میخوام روش باز کنم. این روایت های مقداری دخالت داره در نحوه فهم روایات و امثال اینها، این رو داشته باشید که نکته رو هم من اینجا اشاره کنم، بعد فردا انشالله در موردش توضیح میدم. اون اینی که یک مطلبی تو کلمات شیخ طوسی در نهایه وارد شده، ممکنه اون هم از همین روایت ها ایشون برداشت کرده. کسی که مالی به عنوان ودیعه در اختیارش هست، مالی به عنوان ودیعه در اختیارش هست، شیخ طوسی تو نهایه داره ودعی اگر با این مال تجارت بکنه این ضامنه، ولی اگر سودی حاصل بشه این سود مال صاحب ماله. تو بحث ودعی این رو در شیخ مفید توصیه گفتم در نهایه اشتباه کردم، شیخ مفید در مقنعه داره و در مراسم و اسباحشیه هم این مطلب تکرار شده. اون مطلب هم تو این بحث باید مد نظر باشین، فتوای آقایون اون رو داشته باشید. این دو سه تا بحث هست با هم دیگه باید نگاه بکنیم. این انشالله فردا در موردش صحبت خواهم کرد. و صلی الله علیه و آله و محمد.